از همه رفقام تشکر میکنم، همه تون رو یه سلام دوباره خیلی پر انرژی به خدا میسپارم. روز و روزگار خوش.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با شبکه اقتصاد سپاسگزاریم. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بعدی توجه بفرمایید.
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشود، مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنند.
کالای ایرانی.
به نام خدا. سلام مردم ایران، خوش آمدید به رادیو اقتصاد کالای ایرانی. ارادتمند همه شما شنوندگان خوب و نازنین در هر جای ایران عزیزمون، امیر حسین راسخ هستم به اتفاق همکارانم حمیده سلطانی، تهیه کننده مریم قاسمی، هماهنگی بهارک عرفان هاشمی، ارتباطات مهدخت نعمتزاده گزارشگر و مهدی خانه‌پور صدابردار عزیزمون همراه شما هستیم با کالای ایرانی تا ساعت 11. اینجا رادیو اقتصاده. در صبح یک شنبه سوم شهریور ماه 1398 هجری شمسی با افتخار همراه شما هستیم با برنامه کالای ایرانی، برنامه‌ای در حمایت از تولید با کیفیت ایرانی. و امروز می‌خوایم از غذای کودک صحبت بکنیم. 30036-37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و تلفنمون هم 22-65-25-25.
کالای ایرانی. لحظه لحظه تلاش کارگر ایرانی.
ایران هنگام کار است، برخیز و ببین ایران.
ضربه ضربه چکش صنعتگر ایرانی.
بخت در انتظار است، از پا منشین ایران.
نقش به نقش اندیشه طراح ایرانی.
از همت یاران هر گوش شوری به پاس، در موسم باران
نمیدونم درباره غذای کودک چی شنیدید. همه ما این رو تجربه کردیم که از مثلا 3-4 ماهگی، 5 ماهگی، یادمونم نمیاد، بعضا خاطره رو برامون تعریف میکنن که سر سفره غذا که میخوردن انگشت کوچیکشون میذارن تو آب خورش میذاشتن دهن بچه، کم کم با غذا بچه رو عادت میدادن. یکم جلوتر که میرفت غذا رو میکس میکردن دائم میدادن و اینها رو به عنوان خاطره یاد میکنن از گذشتگان ما، از زمانی که ما بچه بودیم تا زمانی که دندون درآوردیم و راه افتادیم و تونستیم حرف بزنیم و بگیم چی میخوایم چی نمیخوایم. این فرایند که فرایند دادن غذا به بچه است در قدیمی ها یه شکل بود، امروزی ها یه جور دیگه بهش نگاه میکنن. مثلا تا حدودا 1000 روزگی بچه رو میگن بایستی غذای کمکی به بچه بدیم، از مثلا بعد از تولد اگر مادر شیر لازم رو نداشت برای بچه، که شیر خشک میشه و کنارش غذای مادر. این روند و این فرایند در صنعت شکل تولید گرفته، تولید مواد غذایی کودک و شیر خشک که انواع و اقسام برندهاش رو شما میشناسید و احتمالاً دیدید و شنیدید. خب شیر خشک رو حتما شنیدید، اما نمیدونم غذای کودک هم دربارش چیزی شنیدید یا نه. مهمان گرانقدر ما در استودیو امروز آقای مهندس هانی تحویل‌زاده هستند. ایشون رئیس انجمن تولید کنندگان شیر خشک و غذای کودک هستند. مهمان حضوری ما در استودیو آقای مهندس تحویل‌زاده، خدمت جناب عالی سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام میکنم خدمت جناب عالی و شنونده‌های محترمتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم، بفرمایید. خواهش
من با عزت میگه جزئی اصلاحی انجام بدم به توضیحاتتون.
این اصلاحی که شما انجام میدی یعنی ما کودکیمون خیلی خوب چیز منظم و مرتب نمیده؟
نه اونا درسته. منظورم تعریفی که هستش که از 1000 روز اول زندگی ما داریم. یه چیزی که مغفول مانده و من دوست دارم اینجا به عنوان مقدمه خیلی سریع مطرح کنم و به اون غذای کودک میرسیم انشالله به سرعت، این هستش که ما عموما تولد و از زمانی میدونیم که نوزاد به دنیا میاد.
بله.
وقتی فرزند شما وارد این دنیا میشه از زمانی هستش که حالت جنین داره و در واقع روز صفر روزی هستش که نطفه شکل میگیره.
بله.
ما اون روز و روز اول زندگی میدونیم برای فرزند شما.
بله.
و این از اون موقعی که نطفه شکل میگیره تا 1000 روز بعدش علاز تغذیه‌ای برای ما بسیار مهمه. هر چی توجه بیشتری بکنیم به این 1000 روز اول زندگی از زمانی که نطفه شکل میگیره و تا زمانی که بچه به 2 سالگی میرسه، نسل‌های بعدی پویاتر میشن، باهوشتر میشن و مشکلاتی که برای در واقع میانسالی یا پیری یا حتی جوانی به وجود میاد کاهش پیدا میکنه اگر تغذیه درستی انجام بشه تو این 1000 روز اول زندگی.
درست. خب آخه نکته اینجاست که زن و شوهر معمولا تا یه مدتی بعد از انعقاد نطفه متوجه نمیشن که این نطفه منعقد شده یا نه، بچه به دنیا اومده، چون باید برن آزمایشی بدن، سونوگرافی بکنن، بالاخره زمان میگذره. بنابراین یه چیز نزدیک به 100 روز این دوران رو اصلا کسی نمیدونه چه خبره.
من میخوام بله فرماشون کاملا صحیحه و به نکته مهمی توجه کردیم. من اتفاقا برعکس میخوام عرض کنم خدمتون. زوجین قبل از بارداری باید به فکر بارداری باشن و تصمیم بگیرن برای بارداری. یعنی تغذیه از قبل از بارداری شروع میشه. زوجین مخصوصا در واقع کسی که میخواد مادر بشه فعالیت فیزیکیش رو باید داشته باشه، باید ورزش شروع بکنه.
اینکه اون سر روز مخفول نیفته باشه قبلش
باید شروع کنه از مصرف الکل، نیکوتین، سیگار، قلیون واقعا خودداری کنن. اگه دیابت یا فشار خون دارن اینا رو کنترل شده در بیارن. یعنی من اتفاقا برعکس میگم، حاملگی باید از قبل تصمیم گرفته بشه.
یعنی 1100 روز قبل شروع کنن
و وزن مطلوب برسونن خودشونو و تمام وزن باشن و مصرف سبزیجات، میوه، پروتئین، غذای دریایی و چربی ضروری رو شروع بکنن و از مصرف شکر و شیرینیجات و چربی های اشباع و نمک خودداری بکنن.
درست. یعنی رعایت اینها رو بایستی قبل از
بار
انعقاد نطفه بعد.
حتی از مکمل های فولیک اسید قبل از بارداری شروع کنن که حجم خونشون در واقع به مقدار مناسب برسه. درسته. میرسیم به روز صفر، یعنی روزی که قراره در واقع نطفه شکل بگیره.
اگه واقعا اینو رعایت بکنن چه رستمی به دنیا بیاد. اگه پسر باشه دیگه.
خب پس میرسیم به روزی که نطفه شکل میگیره.
بله.
یه اشتباهی که تو خانواده ها هست، فکر میکنن که تا نطفه شکل گرفت و باردار شد در واقع کسی که میخواد مادر بشه در آینده باید منزه 2 نفر غذا بخوره. در صورتی که این درست نیست. نیاز به انرژی مازاد نسبت به قبل از در واقع بارداری فقط 200 تا 250 کیلوکالریه. البته 3 ماه سوم بارداری به 400 تا 450 کیلوکالری میرسه.
بله.
200 کیلوکالری یعنی مثلا یک سوم نون سنگک. درسته. که مثلا غلات هم روش باشه و اینا. درسته. خیلی چیز بالایی نیست، فقط 10% در واقع نیاز انرژی افزایش پیدا میکنه. پس ما در واقع دو مرتبه میگیم که به دو نفر فکر بکنید ولی به اندازه دو نفر غذا نخورید. این شعار ماست تو دوران حاملگی. خب خوشبختانه حالا هر صحبت ما روی غذای کودک، ولی دارم تاکید میکنم برای این دوران هم مکمل‌های خوبی هست تو بازار که خوشبختانه همه ایرانی هستند و تحت لیسانس شرکت‌های معتبر اروپایی هستند و بعضن هم برندهای داخلی هستند و همه رو من تایید میکنم و فرمولاسیونشون بر اساس مازاد نیاز دروش مغذی ها و ریز مغذی ها هستش که مادر برای این دوران بارداری نیاز داره. خب باز ریز مغذی ها شامل اسید فولیک، ویتامین های گروه ب، ویتامین سه و ویتامین های محلول در چربی هستن. کلسیوم و زینک و منیزیم رو فراموش نکنید. کلسیوم اگر مادر کم مصرف کنه، لبنیات کم مصرف کنه، یه اتفاق بدی میفته. جنین مقدار کلسیوم مورد نیازش رو از بدن مادر ور میداره. یعنی به اسکلت مادر، به دندانهای مادر آسیب میرسه و بالاخره جنین به دنیا میاد، منتها اینجا مادر آسیب میبینه که ما نمیخوایم اتفاق بیفته.
برای همینه که آقای مادر تحویل زده میگن بین بارداری هاتون و به دنیا آمدن فرزندانتون یه فاصله سنی بگذارید. مثلا اونهایی که شیر به شیر بچه به دنیا میارن، احتمال اینکه مادر در آینده آسیب ببینه، دچار پوکی و سخون بشه، مشکلات این چنین این رو شاید به خاطر همین نکته است که میگن.
بله درست میفهمید، ولی خب اگه به این چیزایی که گفتم توجه کنن، یا مکمل‌ها رو مصرف بکنن یا غذای طبیعی مصرف کنن، کمتر این فرموده شما در واقع مستاق پیدا میکنه.
حالا آیه من تحریز داده، من چون برنامه ما برنامه اقتصادی است،
بله،
یعنی میخوام از منظر اقتصادی به تولید ملی بپردازیم. اطلاعاتی که شما میفرمایید بسیار خوب، اما فکر میکنم محل اطلاع رسانی این اطلاعات رادیو سلامت باشه.
بله.
گرچه من تشکر میکنم از توضیحات ارزشمند جناب علی. بیایم این توضیحاتی که جناب علی به صورت تخصصی و علمی گفتید، از انواع ویتامین ها و پروتئین ها صحبت کردید و اینکه در دوران بارداری چقدر باید ویتامین باشه، چقدر باید پروتئین باشه، از اینها عبور کنیم. اگر هم بخوایم بگیم، اینا به زبان ساده بگیم.
بله.
یعنی که مادر مثلا اگر چه چیزهایی چه قبل از بارداری چه بعد از بارداری مصرف بکنه، چه کمکایی بهش میکنه، به زبان ساده که حالا دیگه کیلو کالریش هم نمیخواد بشه ساده بکنیم. و این که بگیم خب حالا الان توی همچین شرایطی یه خانواده متوسط رو به پایین ایرانی میخوان صاحب فرزند بشن، به دنبال غذای کودک هم هستن، یعنی غذایی که مادر میل بکنه کمک کنه به بارداری و بعد دوران بارداری و بعد از تولدش، و اینکه بعد از بارداری دغدغه مادر کم بشه برای تغذیه کودک و مثلا یک حد متعارف و متوسطی رو رعایت بکنه، یعنی که بگیم آن بچه داره یه تغذیه مناسبی رو استفاده میکنه. و اینکه ما تو تولید این غذا تا کجاها جلو رفتیم، آیا این گونه است که الان اگر یه خانواده فرزندش به دنیا بیاد، حالا رعایت کرده باشه یا رعایت نکرده باشه، بخواد از غذای کودک استفاده کنه، باید بره مثلا 7 8 مدل 10 مدل غذای کودک بگیره که اون کمبودها رو جبران کنه و بنابراین باید 7 8 10 تا برند مراجعه کنه؟ یا اینکه نه، اگر یه غذای کودک تولید میشه در کشور ما مثلا مثل اون 5 تا 6 تا برند هستن، همون کفایت میکنه؟ وضعیت تولیدش چگونه است؟ خیلی از خانواده های ما ممکنه بضاعت مالی اونقدر نداشته باشن بتونن تنوع غذای کودک رو برای سبد غذایی خانوادهشون داشته باشن، چون فقط که غذا نیست، خیلی سری هم هست. از فرآیند تولیدش بگید که ما چطور این غذای کودک رو تولید میکنیم، شیر خشک رو چطور تولید میکنیم، وضعیت وارداتمون چجوریه، آیا تولیدات ما الان صادر هم میشه؟
خب پس من عبور میکنم از در واقع دوران بارداری، دیگه در واقع مطلب رو کوتاه میکنم، میرسیم به تولد نوزاد که 270 روزگی در واقع میشه، یعنی فرزند شما الان 270 روزه و تازه متولد میشه. ببینید تا روز 450 روزگی، یعنی تا 6 ماه اول در واقع زندگی که به دنیا اومده، 6 ماه اول هیچ نیازی به هیچ غذای مکمل نیست و غذای مادر تنها چیزی هستش که کفایت میکنه برای نوزاد. ما تاکید میکنیم حتی آب هم ندن به نوزاد، یعنی فقط انحصاراً شیر مادر در واقع مصرف بشه. اگر کمبودی وجود داشت، مادر مریض بود یا داروی خاصی مصرف میکرد، بل اجبار قرار شد در واقع از فرمولا استفاده کنن، بله امکان پذیر هست. تمام برندهای معروف دنیا، میخوام بگم خدمتتون، معروف دنیا یعنی تراز اول دنیا، بهترین های دنیا، اینو خب میتونید در واقع سرچ بکنید تو اینترنت و ببینید بهترین ها در ایران در واقع کارخونه زدن و اینا در حال تولید هستن در لحاظ شیرخشک نوزاد،
یعنی تحت نظارت اون برترین های دنیا در ایران داره تولید.
نه تنها تحت نظارت بودن، ما چون 16 سال از تولید داخلی شیرخشک نوزاد میگذره الان برعکس شده، یعنی در واقع ما در واقع نظارت میکنیم به مواد اولیه که اونا ارسال میکنن و بعضا در واقع ریجکت میکنیم. دانش تولید شیرخشک نوزاد کاملا به داخل کشور منتقل شده در واقع که هیچ.
بله.
در واقع ما بعضی موقع خط میدیم به شرکت های مادرمون که در واقع فرمولاسیون رو چجوری اصلاح بکنن، یا مثلا اللحاظ آزمایشگاهی بعضی موقع در واقع ما ریجکت میکنیم محصولاتی که اونا تایید کردن. بله. و دانشش هست الحمدلله. بله. بیشتر رسیدیم و فرمول هایی که داره تولید میشه اللحاظ لیبل و بله. فرمولاسیون تراز اول دنیا هست و بهتر از مشابه در واقع خارجشون هست.
حالا ادامه بدید. آقای تمیزدل خیلی نکته ارزشمندی رو بهش اشاره کردید. چرا پس اینقدر کوس واردات شیر خشک رو مینوازند و میزنند برخی وارد کنندگان، یا حتی بعضا خانواده رو میبرند یا این تمایل رو درشون ایجاد میکنند که از برندهای خارجی شیر خشک استفاده کنند؟ چرا؟
ببینید تولید شیر خشک نوزاد از مواد اولیه ساده ای انجام میشه. دوست. البته مواد ساده ای که میگم کنترلشون رو توضیح میدم خدمتتون، خیلی مهمه. ولی وقتی پروسه رو این مواد ساده انجام میشه یه ارزش خیلی زیادی پیدا میکنه و همون مواد اولیه که قیمتشون مثلا خیلی شاید هم بالا نباشه به قیمت خیلی بالایی در واقع میرسه.
وقتی پروسه فراوریش باعث میشه،
فراوریش باعث میشه، یعنی از مواد خام تبدیل میشه به ماده شیر خشک نوزاد، قیمتش حدود 5 برابر میشه. بنابراین شرکت های خارجی یا بازرگانان دوست دارن در واقع این مواد رو به صورت آماده وارد بکنن که سود خیلی بالایی ببرن.
آها.
ما وقتی که اینا رو اینجا تولید میکنیم ارز بریمون بسیار کاهش پیدا میکنه.
چقدر حدودن؟
ارز
میشه روی قوطی شیر خشک مثال بزنید؟
یک سوم میشه.
مثلا قوطی شیر خشک،
قوطی شیر خشک متوسط با فرمول عادی باشه یه چیزی هولوش مثلا 3-3.5 یورو قیمتشه. خوب. اگه فرمول پیشرفته باشه که تمام فرمولهای داخل کشور پیشرفتن، یعنی همه حاوی،
یعنی از ساده ترین نوع شیر خشکی که ما الان برای بچه میگیریم.
بله.
تا اون برندهای مثلا مشهورتر و معروفترش.
بله.
تماما با اون فرمول پیشرفته ساخته،
همه با فرمول پیشرفته، یعنی همشون حاوی یا پروبیوتیکن یا پروبیوتیکن. بله. یا AA و DHA یا نوکلوتیدن که اینا. بله. موادی هستند که به اضافه شدن به فرمول استاندارد.
بله.
و این باعث میشه که همین فرمولا اگه از خارج بخواید تهیه کنید بین 7 یورو 8 یورو قیمتش هست.
8 یورو 8 تا 15 تومان.
بله 8 تا 15، یعنی قیمتش اگه به صورت آزاد بخواد وارد بشه روش 100 هزار تومان قیمت،
یعنی خواهد. حالا تو کشور ما یه سوم قیمته.
ما به خاطر اینکه از مواد اولیه تولید میکنیم، به صورت خام مواد اولیه رو وارد میکنیم، اینجا پروسه میکنیم و هزینه انرژی کمتره، هزینه در واقع کارگر کمتره، هزینه مدیریت
پایینتره،
قیمت تمام شده بسیار پایینتر.
حالا این مواد اولیه رو در داخل نمیتونیم تولید کنیم، ما باید وارداتی باشه همش.
ببینید یه عمده البته صحبت ما غذای کودک بود، نه شیر خشک کودک از
میگم. نه شیر خشک میگم به غذا میرسیم.
عمده اصلی ترین ماده تشکیل دهنده شیر خشک نوزاد که حدود 40-45 درصدش هست آب پنیره. اگر ما بتونیم آب پنیر پنیرهای داخلی و اونهایی که در واقع کیفیت مناسب دارن جمع‌آوری کنیم.
بله.
و اینا رو وارد کارخونه بکنیم که اینو خشک بکنه و دیمینرالایز بکنه، یعنی املاحش رو بگیره، بله امکانش هستش که این آب پنیر هم در واقع وارد نشه. کاری که شروع شده اینه که دارن در واقع از شیر خشک بدون چربی در تولیدات داخلی استفاده میکنن که 15 درصد تولیدات داخلی هست.
دوست.
ولی هنوز متاسفانه ببینید این قسمت مدیریتی هست، منابع وجود داره داخل کشور.
خوب.
که ما بتونیم از آب پنیر با کیفیت در واقع استفاده کنیم.
دوست.
فقط یه عزمی میخواد این کارخونه‌ای که در واقع خشک میکنه آب پنیر و املاحش رو میگیره نزدیک تولید کننده یه در واقع پنیر باشه و با کیفیت باشه و کانت میکروبیش کنترل بشه. بله امکان پذیره، ولی در حال حاضر مواد اولیه عمدتاً متاسفانه باید بگم وارداتیه. من خودم دوست دارم که هرچه سریعتر در واقع به اون حالت برسیم که مواد اولیه هم خودمون تولید.
خب حالا میپردازیم به اینکه چطور میشه این کارو کرد. بخش نخست گزارشمون آقای منصور تحویل‌زاده آماده پخشیم. بخش نخست گزارشی رو بشنویم. من پیامکارم مرور بکنم و مردم رو هم دعوت کنم، به ویژه کسایی که نوزاد دارند، در خصوص غذای کودک اطلاعات ارزشمندی رو از آقای تحویل‌زاده امروز خواهیم گرفت و خواهیم آموخت و البته جنبه های مهمتر اون جنبه های اقتصادی. 30,000-36,37 سامانه پیام کوتاه ماست و 22-65-25-25 با ما همراه باشید.
شیر گرفتن کودک یکی زغبغه هایی هست که خیلی از مادرها وقت بچه هاشون 5 ماهگی یا 6 ماهگی به وضع میکنن براشون ایجاد میشه و به این فکر میکنن که چه غذایی در کنار شیر کودک یا بعد از شیر کودک که بچهشون بدن که هم سلامتش حفظ بشه، هم بچهشون بزرگ و بالغ بشه، لبخند بزنه و حالش خوب باشه. غذای کودک موضوع امروز برنامه ما و کالای ایرانی میشنم. شنوندگان عزیز، وقتی من در داروخانه هستم و خدمت آقای دکتر محترمی که میخواین در خصوص غذای کودک ازشون سوال کنیم. سلام آقای دکتر، روز شما بخیر.
سلام عرض میکنم، حال شما خوبه؟ روز شما بخیر باشه.
زنده باشید. من همونطور که شما مشتری ها رو راهی میکردید داشتم به قفسه غذاهای کودک نگاه میکردم. غذای کودک خارجی ندیدم تو قفسه ها. نیست در بازار یا شما ندارید؟
خدمت شما عرض شد که نه دیگه، الان چند سال هستش که دیگه وزارتخانه با توجه به در واقع کالای ایرانی در واقع داره رشد میکنه و جایگاه خودش در واقع پیدا کرده و مشتری خودش رو پیدا کرده و حال وزارتخانه دیگه سلام ندونسته که جنس خارجی بخواد برای در واقع کودکان وارد کنه و الان فقط کالای ایرانی در واقع داخل داروخانه هستش.
چه سنی غذای کودک دارید در داروخانه‌تون؟
سنای مختلف داره، 4 ماهگی داره، 6 ماهگی، 8 ماهگی و 1 سال به بالا داره.
4 ماهگی مکمل حساب شده کنار شیر مادر میشه؟
بله دقیقاً مکمل حساب میشه. کنار شیر مادر اینا استفاده میکنن که به هر حال اون کمبودهای شیر مادر رو بتونه جبران کنه.
غذای مکمل یا غذایی که کودک بعد از قطع مصرف شیر باید استفاده کنه چه ویژگی هایی داشته باشه؟ میتونید بگید این غذای مناسبی برای کودک هست؟
خب خدمت شما هست که غذایی که معمولا وزارتخونه در واقع تعیین میکنه برای بچه‌ها باید جوری باشه که پروبیوتیک و پربیوتیک داخلش داشته باشه، باکتری مفید روده که بچه هم از لحاظ در واقع سیستم گوارشی هم از لحاظ سیستم دفاعی بدن در واقع تامین بشه، مشکل ایجاد نشه براش.
نسبت به سالهای پیش که میگم ما خیلی کودک بودیم، تنوع غذاهای کودک خیلی بیشتر شده. الان من میگم چه غذای کودکی هست که ترکیب گندم و برنج هست، ترکیب گندم و موز هست، برنج و عسل هست. این تنوع چند ساله که اینقدر زیاد شده و واقعا این میزان تنوع به همون اندازه پروتئین و ویتامین لازم رو به کودک تزریق میکنه یا اینکه نه حالا احساس هست نمیدونم.
خب بله دقیقا همون ویتامین ها و اون پروتئینی که بعد به بچه در واقع درسته رو داره. خدمت هم هست که منطقه با توجه به ذائقه هر بچه که ممکنه یه بچه بد غذا باشه یا غذای خوب بتونه بخوره، اینو در واقع ذائقهاش مختلف با در واقع اسانس‌های مختلف زدن که بچه بتونه متعلق به ویتامین و پروتئین در واقع همه اون چیزی که باید دریافت کنه رو دریافت میکنه بچه.
هم موادی هستن که حالت جامد و مایع ترکیبی هستن. مواد نوشیدنی و آشامیدنی هم برای کودک وجود داره؟
آشامیدنی فقط یه برند هستش که خارجی هستش، فقط همونه، اونم برای بچه‌هایی که یه مقدار نارسن یا لحاظ اینکه وزن نمیتونن بگیرن.
شیر داره توش؟
شیر نداره، به عنوان یه مکمل غذایی هستش. شیر به عنوان یه مکمل غذایی بیشتر استفاده میشه.
مصرفش آشامیدنیه مثل آب؟
دقیقاً به عنوان یه نوشیدنی که تو یه وعده تو روز استفاده میشه. اون تا حالا به حال بعض مادرها سلام میزنن که مثلا حالا بعد توجه میکنه که بچه تو یه مدتی کم وزن میگیره، یه دوره کوتاه مدت از این استفاده میکنن.
بسیار خوب، خیلی از توضیحاتتون متشکرم.
سلامت باشین، خیلی خوش اومدین.
زنده باشید. متشکرم.
کالای ایرانی.
کالای ایرانی.
صدای پرتنین چرخ‌های تولید. کالای ایرانی.
کالای ایرانی.
فرصتی برای آشنایی با تولیدات بی همتای هر دیار از این خاک. ایرانی. شنبه تا پنج شنبه ساعت 10 صبح رادیو اقتصاد. کالای ایرانی.
خب ممنونم از سرکار خامنه مزده. توضیح درباره گزارش اگر هست آقای مزده‌ای زاده بفرمایید، من پیام ها رو دارم مرور میکنم به پرسه مجد آبادی.
گزارش در مورد غذای کودک بود. غذای کودک از 6 ماهگی به بعد باید شروع بشه. 6 ماه اول که عرض کردم خدمتتون انحصاراً باید شیر مادر باشه. از 6 ماهگی به بعد پیشنهاد من اینه که از اونجایی که کربوهیدرات غذای ایرانی ها برنج و گندم و سیب زمینی هستش، برنج رو به صورت پوره در بیارن خانواده ها و بهش در واقع شروع کنن، بهش شیر کم چرب اضافه کنن، یک مقدار چربی گیاهی اضافه کنن و مقدار کمی شیرین کننده طبیعی مثل مثلا میوه. خوب. اینو به صورت پوره در بیارن، تو یه وعده به کودک بدن.
حالا میخوام نگاه اقتصادی به این قضیه داشته باشیم. یه خانواده نمیدونه این چیزا رو.
بله.
الانم که شما میگید 10 دقیقه بعد از برنامه من فراموش میکنن.
بله.
مثلا میگم اما.
بله.
الان میخواد یه خانواده هم نگاهش اقتصادی باشه، هم همه این چیزایی که شما گفتی رعایت بکنه. چقدر اینا تو قضای کودک ایرانی دیده شده؟
ما همین فرمولی که عرض کردم خدمتتون به صورت صنعتی تولید میکنیم. یعنی برنج و گندم به صورت آرد برنج و گندم وارد کارخونه میشه، تو قرنطینه قرار میگیره و 2 هفته تست میشه، از آلاینده مطمئن میشیم که حاوی آفلاتوکسین، آنتی بیوتیک و بار میکروبی مناسبی داشته باشه، این در واقع مواد مضر رو نداشته باشه، وارد خط تولید میشه.
بله.
مواد به صورت پودر در واقع برنج، آرد برنج، آرد گندم هستش و شیر خشک بدون چربی هستش. آه. و روغن.
اینا غذای کودک دیگه، نه شیر خشک دیگه.
شیر خشک بله بدون چربی هستش. شیر خشک بدون چربی میشه استفاده.
درسته.
اینو به صورت حلیم مانند در میاریم.
بله.
و اینو روی استوانه هستش که بهش درام درایل میگن یا استوانه خشک کننده در واقع. بله. گفته میشه. مواد به صورت حلیم مانند روی این استوانه پخش میشه و به صورت یه فیلم غذایی در میاد. بله. یه ورق در میاد.
درسته.
یه ورق نازک. دست آخر یعنی انتهای خط تولید این ورق یا فیلم خرد میشه و به صورت سرئال در میاد که تو بازار هستش. منتها این هنوز کامل نشده. ما باید مطمئن باشیم مینرال و ویتامین کافی به اندازه به در واقع کودک برسه. بر اساس کتاب تغذیه‌ای که در واقع هستش و پیشنهاد تغذیه‌ای که هستش DRI، ما ویتامین و مینرال رو عموما به صورت خشک به این محصول به این مخلوط اضافه میکنیم.
بله.
چون نمیخوایم حرارت آسیب بزنه بهش. تو گزارش اشاره شد به پربیوتیک و پروبیوتیک.
بله.
پروبیوتیک ها باکتریایی هستن که وقتی در واقع بهشون رطوبت میرسه زنده میشن و فعالیت میکنن و مقدار باکتری مفید در روده کودک به نفع باکتری مفید افزایش پیدا میکنه و باکتری مضر کاهش پیدا میکنه. خیلی مفیدن. پربیوتیک هم بعضی از شرکت ها اضافه میکنن که همون کار پروبیوتیک رو انجام میده، منتها غذای باکتری مفید هست. اون هم بله باعث میشه که مقدار کانت باکتری مفید به نفع باکتری مفید افزایش پیدا بکنه و جذب مواد مغذی افزایش پیدا بکنه، جذب کلسیم افزایش پیدا بکنه و نهایتا سیستم ایمنی کودک تقویت بشه.
یعنی تمام این چیزایی شما دارید میگید و از ملزومات غذای کودک هست، همه اینها توی غذای کودک هست. اگه خانواده ها اینها رو تهیه بکنن برای 6 ماهگی به بعد بچه، یک بسته کاملی از نیازمندی های کودک رو تو این غذای کودک میتونن داشته باشن.
بله. درسته؟ بسته هایی که تولید میشه بسته لیبل کامل هست از لحاظ مینرال و ویتامین و ریزمغذی های فرمول های خاصی که در واقع ما داریم و تاپ هست تو دنیا، پربیوتیک ها، پروبیوتیک ها.
حالا آقای مهندس طرویزاده، میخوایم مردم مطمئن بشن نسبت به این قضیه، چون توزیع بهداشت و سلامت، من خاطرم هست خشکای وارداتی حدود 4 سال پیش وارد کشور شد و تعداد زیادی از نوزادان این سرزمین رو دچار چالش جدی کرد و با وارد کننده اون برخورد سخت غذایی هم شد تو این زمینه. حالا یا فاسد بودن شیر خشکا یا اکسپای شده بودن، یه اتفاقی افتاده بود. این مثلا الان مثلا پیام هایی که من دارم میبینم، مثلا سرکار خانم جعفری از زایدان گفتن آقا حالا نگاه مثبت به این قضیه دارن، گفتن غذای کودک بچه رو چاق میکنه، من هیچ وقت ازش استفاده نمیکنم. خب یا مثلا بعضی شنونده ها گفتن که آقا مگه ما قدیما از این غذاها میخوردیم، از این چیزا بود، غذای طبیعی بود، مادر خودش میخورد، توسط شیرش به ما میداد، 6 ماهگی به بعدم یه جورایی بالاخره این غذا رو تو حلق ما میکردن، الان ما هممون سالمیم، این همه نمیدونم فرمول و فرمولاسیون و این چیزا هم پشت قضیه نبود. من میفهمم که یه جامعه‌ای که در حال گذاره و زندگی که در اصل شتاب هست ایجاب میکنه که حتی الان شما اگه به هایپرمارکت هم که مراجعه کنید، فروشگاه بزرگی مراجعه کنید، زدن مثلا شیر با ویتامین دی مثلا، یعنی که مردم واقعا فرصت اینو ندارن که حتی برن قرص ویتامین بگیرن بخورن، بنابراین این شیر رو غنی میکنن با ویتامین که بتونن اون کسری های موجود در بدن رو بتونه جبران کنه. خب تو غذای کودک
فرمودید، آره میخوان دونه دونه بفرمایید.
آره میخوام بگم تو غذای کودک و شیر خشک هم قاعدتا با چیزا
باید مشبه. در مورد واردات شیر خشک فرمودید، ببینید شیر خشک چند نوع هستش. شیر خشک رگولار داریم. خب. که برای بچهای سالم و ترم هستش و اونا مصرف میکنن. شیر خشکایی هستش برای بچهای خاص با بیماری خاص که بهش میگن شیر خشکای متابولیک و رژیمی.
بله.
شیر خشک احتمالاً مد نظر جنابالی شیر خشکای متابولیک بوده که وارد شده، چون شیر خشکای رگولار کاملاً تو کشور تولید میشه و هیچ کمبودی وجود نداره. در خصوص واردات اونها من اطلاع